أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل دهم از فصول کتاب التجاره شرایع درباره سلف بود. این فصل دهم دارای چند مقصد است. مقصد اول درباره تعریف سلف بود، دوم در شرایط صحت سلف بود، سوم در احکام سلف است و چند مسئله مربوط به احکام سلف رو مرحوم محقق رضوان الله اینجا ذکر بکنند. حدود 11 مسئله است. فرمودن که المقصد و سالس فی احکامهی، عبارت محقق در متن شرایع، در احکام سلف 11 مسئله است. و فیه مسائلو، الاولا مسئله اول از مسائل 11 گانه سلف این است که اذا اسلف فی شیئن لم یجوز بیعه قبل حلوله، اگر کالایی را سلفی خرید، پول را نقد داد و پیش خرید کرد و بنا شد پاییز هنگامی که خرمن کوبیده شد، در روز معین تحویل خریدار داده بشود، این معنی سلف است. پس عقد سلف منعقد شد، پول را مشتری تحویل بایه داد، منتظرن که در روز معین کالا را تحویل مشتری بدهد. آیا قبل از اون سر رسید مشتری می تواند این کالا را به دیگری بفروشد یا نه؟ اون دیگری خود خریدار باشد یا غیر خریدار؟ این جایز است یا جایز نیست؟ فرمود اذا اسلف فی شیئین لم یجوز بیعه قبل حلوله، قبل از رسیدن اون فرصت بیعش جایز نیست، یعنی صحیح نیست. این جواز جواز وضعی است که از صحت حکایت بکند. و یجوز بعده و لم یقبضه، اما بعد از حلول اون زمان فروش اون کالا جایز است ولو قبض نکرده باشد. فروشش که جایز است، نسبت به خود خریدار خریدار نسبت به خود فروشنده بفروشد یا به دیگری، بعد از حلول اجل فروش این کالا جایز است، هم به فروشنده اولی هم به شخص ثالث. و یجوز بعده و الا لم یقبضه علی من هو علیه و علی غیره علی کراهیته، نسبت به خود فروشنده شاید کراهت نداشته باشد، از ما نسبت به غیر کراهت دارد و اگر قبض کرد دیگه یک کالای معمولی است و بیع معمولی است و کراهتی هم ندارد. پس کالاهای سلفی سه مرحله دارد. مرحله اولا این که قبل از حلول جایز نیست، بعد از حلول جایز، قبل از قبض جایز است علی کراهتین، و بعد القبض دیگه جایز معمولی است بدون کراهت. حالا اصل فروش که جایز نبود، نه نقدی جایز است نه سلف. و یجوز بعده و لم یقبضه علی من هو علیه، یک، و علا غیره علا کراهیتین، که این کراهیتین یقیناً قید اخیر هست، اما قید اولی باشد یا نه وارد بحث میشه. و یجوزو و کزا یجوزو بیعو بعضهی و تولیتو بعضه ولو قبضه المسلمو ثم باعه زادت الکراهه. مسلم یعنی مشتری که سلف خرین است. این صیغه را مشتری مکان میگن اسلم تو، یعنی اشتری تو منکه سلمن، اسلف تو یعنی اشتری تو منکه سلفن. این اصاره مسئله اولا که مرحوم محقق در متن شرایع ذکر کرد. این نکات را با باید ملاحظه بکنیم ببینیم آیا پیشرفت علم مطلبی را در بحث تجارت ارائه کرده است که فقه ما از بیان حکم او عاجز باشد، نسبت او رسا نباشد یا نه، یه هم چیزی داریم یا نداریم. آیا ممکن است با پیشرفت علم یه مطلب تجاری که یک عهد تجاری یه مسئله مالی است با پیشرفت علم کشف شده که اسلام درباره او قانونی ندارد یا نه؟ مستحضرید که عناصر محوری بیع، یکی خود حقیقت بیع است که این تعهد متقابل چیست، یکی درباره بایع و مشتری است که شرایطشون اختیار و بلوغ و امثال ذالک است، یکی هم معقود علیه است که از اونها به مبیع و ثمن یاد می شود. اینا عناصر محوری بیع است. این مقدار هست که با پیشرفت علم بعضی از کالاهای حرام حلال شد، نه برای اینکه حکم الهی عوض شد، بل برای اینکه موضوع تغییر پیدا کرد. قبلا خرید و فروش اعیاء نجس مثل خون فتوا این بود که جایز نیست، برای اینکه منفعت محلله عقلایی ندارد. الان معلوم شد که منفعت محلله عقلایی فراوانی هم دارد، خرید و فروشش جایز است. قبلا فتوا این تغییر موضوع است. علم این کار را کرد که بهره‌های صحیح و حلال خون را کشف کرد و تزریق خون را به راه انداخت. کشف علم موضوع دخیل فرق کرد دیگر، زمان دخیل نیست. اگر هم اون وقتم اگر کسی میفهمید که این کار حلال است جایز بود. قبلا منفعت نداشت، الان منفعت دارد. گاهی ممکن است که الان خرید و فروش کسی که سفر کرده به منطقه دامنه کوه رو قله کوه، اونجا خرید و فروش یخ یه امر باطلی است، عقلایی نیست، مالیت ندارد در اون مکان. ولی اگر همون را بیاره تو شهر روستا، خب خرید و فروشش معقول است و حلال است و اینها. گاهی مکان دخیل است، گاهی زمان دخیل است، گاهی در فصل سرمای خرید و فروش یخ باطل است، در فصل گرما صحیح است، تغییر زمان است، گاهی تغییر مکان است. عمده آن است که این کالا منفعت محلله و عقلایی داشته باشد. حالا یا رو خصوصیت مکان است، یا رو خصوصیت زمان است، یا رو کشف علمی است. قبلن کشف نکرده بودن که خون منفعت محلله و عقلایی دارد. قبلن می گفتن که میته و همچنین المبانت و الاجزاء المبانت من الحی که میته است نجس العین است و خرید فروشش جایز نیست. اگر از بدن انسان یا حیوان زنده که دارای نفس سائل است یه جزئی کنده بشه، این میته است. پوست بدن انسان، گوشت بدن انسان و همچنین حیوان وقتی کنده شد در زمان حیات، این حیوان که زنده، حیوانی که دارای نفس سائل است که زنده است و همچنین انسان، پوست بدن او، گوشت بدن او اگر جدا بشه، این میته است و نجسه. کسی که خواست ناخن بگیرد، مقداری از گوشت دستش رو گرفت، اون گوشت میته است و نجس است، نجس العین، یعنی پاک نمیشه و چون نجس است خرید فروشش جایز نیست. کلیه اینطور دیگه، کلیه وقتی که از انسان در آمد میت است و نجس العین است، پاک نمیشه که، و خرید فروشش جایز نبود برای که نجس العین است. اما علم کشف کرد که این منفعت محلله و غلایی دارد، لذا خرید فروشش جایز است گرچه نجس العین است. وقتی که جراحی شد به بدن اون بیمار وصل شد و اون بدن ای رو جذب کرد و جزء بدن خود قرار داد، دیگه پاک میشه گرچه حکم باطن جداست. بله، اون روح نباتی هست، روح حیوان، روح نباتی در شخص این قابلیت اینه که در بدن دیگه جذب بشه هست، مبات تا یه مدتی این علاقه هست، لذا صلاحیت دارد برای چسبوندن به بدن بیمار. یه مدتی که فاصله بشه اون استعداد و اون الغرت برمیده که قابلیت نداره. بنابراین این گونه از امور را علم کشف کرد که یه چیزی که قبلا حرام بود در اصلا اینکه منفعت نداشت، الان منفعتش کشف شده است. و شارع مقدس هم در این گونه از موارد میگه این حلال است، نظیر اختلاف ازمنه، اختلاف امکنه، این هم همطور. حکم بدار منفعت محلله و غرایی بود. پس علم در این زمینه گرچه خدمات فراوانی کرده است، اما یه مسلبی نیاورد که فقه نتواند جواب او را بدهد. درباره معقود، معقود علیه، کالاهای فراوانی اختیار کرد قبلا نبود. این کالاهای صنعتی که قبلا نبود علم اختراع کرد. این هم هر کدوم منفعت محلله و غلایی داشته باشند بهشون صحیح است، هر کدوم منفعت محلله و غلایی نداشته باشه خرید و فروششون باطل است، نظیر اعیان قبل از کشف. پس در صنایع پیشرفته این چنین نیست که علم یه چیزی رو کشف شده باشد و فقه جواب او را ندهد. عمده کیفیه مطلب دیگه یه نحوه قرارداد است. برخی از قراردادها و تعهدها در صدر اسلام نبود، بعدن در اثر پیشرفت و علم شد، نظیر اقسام و انهای بیمه که قبلا بحث شد. این بیمه قبلا نمود، رواج نداشت. وقتی که رواج پیدا کرد، شارع مقدس هم برابر اطلاقات و عموماتی که دارد این رو زیر مجموعه اطلاقات و عمومات خود قرار داده است. بالاخره دین درست است که یه سلسله عقود خاص دارد، مثل بی، اجاره، مزارعه، مزاربه، مواسات، مساقات، اینا، اما یه سلسله عموماتی هم دارد غیر از این که نصوص خاصه این عناوین اونها رو امضا کرده. اطلاقاتی هم دارد، نظیر اوفو بالعقود، نظیر المؤمنون عند شروطهم. کم نیستن بزرگانی مثل مرحوم اسمام کاظم رضوان الله علیه که نظر شریفشون این است که المؤمن عند شروطهم شروط ابتدایی را میگیره. گرچه مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه تو متاجرشون و مکاسبشون تقریبا مائلن که المؤمن عند شروطهم شرط ابتدایی رو نمیگیره، شرط باید در ضمن عقد باشه، ولی حق این است که شروط ابتدایی رو میگیره، چون که برای اسباب کنزه فرمودن. بر فرضم اگر شروط ابتدایی رو نگیرد، اقسام بیمه میتوانند شرط در ضمن یک عقد لازم مطرح بشن و ممضا بشن و عمل بشه روش. پس اینطور نیست که اقسام بیمه که کشف شده است ما اطلاقات و عموماتی نداشته باشیم که حکم شرعی او رو بیان کنند. پس از این جهت هم مشکلی نیست. میموره در اون بخش بیع و شرا و همچنین بایع و مشتری. قبلا بیع به دو این اونگون از عقود مخصوصا بیع به دو قسم تقسیم میشد، یا بیع این عقد بیع و این تعهد بیع به دو قسم تقسیم شد، یا قولی بود یا فعلی. بیع قولی و میگفتن عقد قولی، بیع فعلی که معاتات است یا اعطا و اخذ است در نقد و نسیه، اینو میگفتن بیع عقد فعلی. هر دو عقد است، نه اینکه معاتات عقد نباشد. معاتات عقدی است فعلی، بیع تو و اشتری تو عقدی است قولی. این دو قسم رایج بود. اما الان که مسئله تلفن راه دور، یکی در شرق است که در غرب، یا یکی در زمین است که در آسمان دارن معامله میکنن، اون نه مشافهی عقدی است نه اعطا و اخذ فعلی. این رو هم شارع مقدس امضا کرده است به این صورت: مادامی که ارتباط برقرار هست ولو تلفن، عقد درست است، عقد یا قولی است یا فعلی. اگر لفظ خونده نشه ولی اشاره داشته باشن میشه فعلی. مادامی که این تلفن رو گذاشتن این عقد قطع میشه، خیار مجلس هم باز بمیره. مادامی که تلفن دستشونه دارن عقد میکنن، این عقد صحیح است اولا و خیار مجلس دارن ثانیا. چه یکی در شرق باشه یکی در غرب، چه یکی در زمین باشه دیگری در آسمان، این مادامی که رابطه برقرار است این عقد منعقد میشود و خیار مجلس هم مادامی است که رابطه برقرار است. وقتی این رابطه قطع شد، خیار مجلس هم قطع میشه، این مشکلی ندارد. اما الان یه سلسله معاملاتی است که میگن اگه کسی فلون کالا رو میخواد به فلون شماره پول واریز کند، ما برش بفرستیم. این ارتباط ایجاب و قبول، ارتباط بایع و مشتری، ارتباط قولی و فعلی به چه صورت ترسیم میشه؟ این بعد از الان این پول رو میریزه، بعد از یک ساعت یا بعد از یک روز یا بعد از دو روز اون میفهمه که فلون پول ریخته شده، بعد در قبالش این کالا رو برای او میفرسته. این زمان اتصال، این اتصالی که باید بین ایجاب قبول باشه، این موالاتی که باید بین ایجاب قبول باشه، این به چه صورت است؟ آیا اون وقتی که پول رو تحویل میگیره به منزله ایجاب است و قبول، البته ایجاب قبول فعلی یعنی معاتاتی، یا نه اون وقتی که اون شخص داد عقد معاتاتی از همه شروع میشه؟ اگر بگیم اون وقتی که فروشنده داد، خب فاصله زیاد است، موالات بین ایجاب و قبول نیست. ولی اگر بگیم اون وقتی که تحویل میگیره، فروشنده تحویل اومد، یه خریدار پول رو فرستاد، خب فاصله زیاد است. اون وقتی که فروشنده پول رو تحویل میگیره، معاتات از همه الان شروع میشه. بله، اینجا موالات محفوظ است، رابطه محفوظ است و میشود. لکن این سوال هست که این شخصی که از بانک تحویل میگیره، این فعل کیست؟ چون باید به نحو انشاء باشه دیگه، فعل باید به نحو انشاء باشه. این گونه از معاملات یه مقداری تأمل میخواد که زمان بی کی شروع میشه؟ اون شخصی که آیا اینجا توکیل متقابل است یا نه خود بی است؟ اگر بی است نباید فاصله باشد بین ایجاب و قبول. اگر عقد قولی است نباید فاصله باشه بین اعطا و اخذ یا تعاطی متقابل اگر عقد فعلی است. یه راهی دارد بالاخره که این را حل کند. بنابراین چیزی با پیشرفت علم وجود ندارد که فقه گویا نباشد. منتها فقیه و همچنین پژوهشگران فقهی باید به این مسائل توجه کنند، فتواهاش را نقد کنند، که انگام سوال بازگو کنند که اگر کسی خواست معامله را فسخ کند خیار مجلس دارد، مجلس خیار مجلس، مجلسش کجاست تا او بگد من قبول ندارم فسخ بکنم؟ چون وقتی که فهمید یقدر گران است یا مصلحت او نیست میتواند فسخ بکند. اگر خیار مجلس برای او هست چه این که هست، محدودش کجاست؟ اینا را باید بحث کردیم مقداری. خب در جریان سلف که مقصد سوم از مقاصد چندگانه کتاب سلف است، 11 مسئله رو مرحوم محقق مطرح کرده. مطلب اول این که اگر کالای رو فروخت سلفی و پول را گرفت، او مشتری نمیتواند قبل از حلول اجل این کالاش بفروشد، حالا یا به خود خریدار بفروشد یا به شخص ثالث، به نحو سلفی بفروشد یا به نحو غیر سلف. یه بحث در مقتضای قاعده اولیه است، یه بحث رو مقتضای نص خاص. به حسب قاعده اولیه این بی جایز است. چرا؟ برای اینکه با انعقاد عقد سلف فروشنده مالک این پول شد، خریدار مالک اون کالا شد، منتها ظرف تسلیم این کالا در اول پاییز است. پس این کالا ملک تلقه خریدار است. وقتی مالک شد قبض در ملکیت دخیل نیست، حلول اجل در ملکیت دخیل نیست. اگر حلول اجل در ملکیت دخیل نبود و اگر قبض دخیل نبود، پس اون کالا ملک تلق خریدار است، چون ملک اوست حق داره بفروشد. این مقتضای قاعده اولیه. ببینیم نص خاص هست یا نه، اجماعی در کار هست یا نه. این دو مرحله یکی پس از دیگری باید بررسی بشه، یکی مرحله حلول اجل، یکی مرحله قبض. این بزرگوارا گفتن به این که قبل از حلول اجل جایز نیست، این معامله باطل است. بعد از حلول اجل و قبل از قبض مکروه است. چرا قبل از حلول اجل جایز نیست؟ این عدم جوازش یا برای آن است که ملکیت نیامده یا برای اینکه قدرت تسلیم ندارند. هیچ کدام از این دو تا امر نمیتواند مانع باشد. اما ملکیت که با مجرد عقد آمده، بعضی از امور است که تا صاحب محقق نشه ملکیت نمی آید. به مرحوم شیخ رضوان الله شیخ طوسی در بعضی از کتاباش که قبلا هم اشاره شد و بحث شد، فرمودند که در زمان خیار تا خیار نگذرد ملکیت حاصل نمی شود، گرچه از این فتوا هم عدول کردن. در بیع خیاری ایجاب و قبول جزء تملیک هست، سبب تملیک هست. انقضاء زمان خیار متمم زمان متمم تملیک هست. وقتی زمان خیار گذشت این کالا ملک تلقه شخصی که خیار ندارد یا خیار دارد می شود. خب این فرمایش اون را که برخلاف ما هو المعروف بود، انقضای زمان خیار دخیلی در حصول ملکیت است. در اینجا که خیاری در کار نیست، حلول اجل چه سهمی دارد؟ در معامله نسیه وقتی کالایی را کسی نقدن فروخت، ثمنش نسیه است، آیا اون ثمن را مشتری بالفعل مالک می شود یا نه؟ با اون ثمن می تواند معامله کند، ثمنی که در ذمه خریدار است یا نه؟ اگر بگید نمی تواند بر اساس اینکه ملک نیست، این تام نیست، چون خود عقد سلف مملک طرفین است، هم کالا و هم ثمن ملک افراد متقابل می شود، پس ملکیت حاصله. اگر بگید قدرت تسلیم نیست، خب قدرت تسلیم مربوط به شرط تسلیم است، اون وقتی که باید تسلیم بکند باید قدرت داشته باشد، نه الان. اگر چونچه کالای پیش فروش شده را این شخص الان که نمیتواند بفروشد، چون قدرت تسلیم ندارد، در ظرفی که اجل حلول کرده است میتواند تحویل بگیرد بفروشد. اگر بخواهد نقدن بفروشد قدرت تسلیم ندارد، اما بخواهد سلفاً بفروشد بله، یا او را به عنوان ثمن نسیه قرار، نسیه ای چیزی بخرد او را به عنوان ثمن قرار بدهد، بازم میتواند. چرا؟ چون در ظرفی که باید تسلیم بکند باید قدرت داشته باشد، الان که ظرف تسلیم نیست. پس کالاهای سلفی نه محذور ملکیت دارن نه محذور تسلیم، هم ملک طرف هست هم قدرت بر تسلیم دارد. پس بنابر قاعده اولیه نقل و انتقالش، خرید و فروشش جایزه. دلیل خاصی هم در این زمینه نیست، فقط ادعای اجماع صاحب تنقیح و بعضی از بزرگان دیگه است که مرحوم صاحب جواهر چون از این در این بخش ها زودتر از دیگران به مرحله اجماع دسترسی پیدا میکنن یا به زعم خودشون این طوره میفرمان این اجماع نقل شده الم یکن محصلا، یعنی نزدیک از اجماع محصل باشد. خب این اثبات اجماع تعبدی در معامله کار آسانی نیست، اون هم شما از چند فقیهی که کتابهاشون در دم دست شماست، این همه بزرگانی که شما به اونا دسترسی پیدا نکردی، نه به کتاب و نوشته های اونها نه به آرای اونها. بنابراین ادعای اجماع تعبدی در این گونه از مسائل بسیار سخت است. البته احتیاط طریق نجات است، لکن مقتضای اطلاقات و اومات اولیه جواز می‌دهد. در جریان مکیل و موزون اگر چنانچه سمن که شخص داد و مسمن مکیل و موزون است، ببینیم این بیع دوم آیا اون بیع دوم مکیل و موزون هست یا بیع دوم ثمن نقده. اگر بیع دوم که ثمن نقد باشد مبی مکیل و موزون باشد اثری ندارد. اگر چنونچه این شی بخواهد، یعنی این کالا را، کالای سلفی را، در صورتی که مکیل و موزون باشد و ثمن بعدی هم مکیل و موزون باشد، ممکن است که فاقد بعضی از شرایط باشند و شبه ربا در کار باشند. اما بحث در سلف اختصاص مکل موضوع ندارد. یک، بر فرضم که اختصاص مکل موضوع داشته باشد، یعنی در خصوص مسئله مبی مکل موضوع باشد، معلوم است که سمن مکل موضوع باشد. چند تا پیش فرض ما باید داشته باشیم تا بگیم شبهه رباست. اول پیش فرض اول اینی که اون مبی مکل موضوع باشد، در حالی که بحث اهم از آن است. این خودروهایی که الان میخرن اینا سلفیه دیگه، غالب این معاملاتی که انجام میگیره اینا سلفیه. خودرو میخرن، یخچال میخرن، رادیو میخرن، تلویزیون میخرن، فرش میخرن، اینا پیش فروش شده است. بخش وسیعی از این گونه از معاملات اینا به سلفیه، اینا هیچ کدومشون مکل موضوع نیستن. بر فرض که اینا مکل موضوع باشن، بیع ثانی اگر ثمنش مکل موضوع باشد، ممکن است که شبهه ربا در بعضی از موارد پیدا بشود. در حالی که بحث ما نه در خصوص مکل موضوع اینست که سلفی فقده شده، نه در باره مکل و ثمن است که در بیع بعدی مطرح است. خب نه دیگه، این دلیل است بر اینکه حالا در خصوص قبض، این بعضی از امور است که قبض صحیح است، بعضی از امور است که قبض دخیل نیست. بریم به سراغ قبض. در جریان قبض چند صورت، مسئله چند صورت دارد. یه صورت این که اصلا قبض دخیل نیست، در معامله دخیل نیست، مثل معامله نقدی که ثمن هم نقد است، مثمن هم نقد، اینو معامله کردن، یعنی یک جعبه میوه را نقدن خرید به فلان مبلغ، هم جعبه میوه ملک شخص خریدار شد، هم اون پول ملک فروشنده، ولو قبض نشده باشد، با اونم میتونه معامله بکنن. پس در این معامله نقدی که ثمن نقد است و مثمن نقد، به هیچ وجه قبض دخیل نیست. این فرع اول. فرع دوم این است که قبض دخیل باشد. حالا که قبض دخیل است، یا فی کلت طرفین دخیل است یا نه. اگر در کلت طرفین دخیل نبود، یا در مثمن دخیل است یا نه. اگر در مثمن دخیل نبود، قهرن در ثمن هست. تا بحث به صورت منطق ریاضی یا منطق سوری منسجم نباشد، حصر به دست نمی آید. اونگاه احکام چهارگانه از این چند تا منفصل به دست می آید. قسم حکم اول این است که قبض اصلا دخیل نیست، مثل معاملهی که ثمن و مثمن هر دو نقد است. قسم دوم آن است که ثمن قبض در دو طرف دخیل است، یعنی ثمن و مثمن هر دو باید قبض بشود، که معامله صرف از همین قبیل است. قسم سوم آن است که مثمن حتما باید قبض بشود در معامله نسیه. در معامله نسیه چون ثمن دین است، مثمن اگر دین باشد به کالی و کالی و به این دین به دین است، در حالی که در روایت آمده لا یباع دین به دینه. بنابراین این قسم را دین به دین بگوید. اینجا حتما مثمن باید قبض بشود چون ثمن قبض نمیشه. قسم چهارم در بیع سلف است که ثمن حتما باید قبض بشود، برای که مثمن قبض نشده. پس یا خصوص ثمن یا خصوص مثمن یا هر دو یا هیچ کدام. قبض این احکام چهارگانه را دارد. حالا در جریان بیع سلف، در جریان بیع سلف که این معامله منعقد شده است، ثمن قبض شده، مثمن پیش فروش شده، این معامله منعقد شد، وقتی معامله من عقد شد، مسمن ملک تلق خریدار است، چون که سمن ملک تلق فروشنده است. همونطوری که فروشنده با این سمن میتواند معامله بکند، چیزایی رو بخرد و بفروشد، خریدار هم میتواند با اون مسمن پیش فروش شده بفروشد به نحو سلف و مانند آن. این محذوری ندارد. قبض در معامله صرف و سلم دخیل است و در خصوص صرف قبض طرفین دخیل است، در خصوص سلم خصوص سمن باید قبض شود که شده. پس ارکان صحت معامله حاصل است. وقتی ارکان صحت معامله حاصل بود، ملکیت می آید. وقتی ملکیت آمده، دلیل بر معنی نیست. لذا مشتری کاملا می تواند این کالای پیش فروش شده را به دیگری بفروشد. منتها روی این اجماع خیلی تکیه می کنند. مرحوم صابریاز رو اجماع تکیه کرده، مرحوم صاحب جواهر رو اجماع تکیه کرده، شهید رو اجماع تکیه کرده. چیزی که روایتی که بتوانن به اون روایت استناد بکنن نیست. این اجماع اگر چونچه اتفاقی باشد، نشان تعبد هست فل جمله. چرا؟ برای اینکه این حکم برخلاف قاعده است. یک، نص خاصی هم در مسئله نیست. دو، فتوای غالب فقها بر بطلان است. فقها بر بطلان است. این سه، این معلوم شد که یه رمز تعبدی دارد اگر چونچه این اجماع تام باشد. بنابراین اگر چونچه اقوا عدم جواز نباشد، احتیاط لزومی عدم جواز است. یعنی احتیاط لزومی بطلان این معامله است. و اما بعد القبض، بعد الحلول و قبل القبض، این همون ادله اطلاقات اولیه داشت، چون قبض دخیل نبود. و اگر اونجایی که میگن قبض است، مالی که از اون سه صورت است. اینجا بی ملک تلق اوست، میتواند قبض بکند، ملک اوست و دارد قبض میکنه، دارد میفروشد، هیچ احتیاجی ندارد به اینکه قبض بکند. اگر قبض نظیر بیع صرف بود که در صحت معامله دخیل بود، یا نظیر سلم بود که در اصل صحت دخیل بود، بله، اما اینجا ملک اوست دیگر. وقتی ملک اوست، حالا میخواد نقدی بفروشد، حالا میخواد نقدی بفروشد، چرا نتوند بفروشد؟ روایاتی در مسئله هست که به این روایات اگر چونچه اشاره بشه بد نیست. بعد الحلول و بعد القبض که یقینا هست، اما بعد الحلول و قبل از قبض گفتن مکروه. روایاتی در باب 16 از ابواب عقود مطرح است که برخی از این روایات مسئله بعدی محقق را هم همراه دارد که ظاهرش آن است که مثلا جایز نیست. ببینیم کدام یکی از روایات میتواند سند این بحث باشد. باب 16 از ابواب عقود روایات فراوانی دارد، تقریبا 24 روایت دارد. این روایت های 24 گانه که مرور بفرمایید، بعضی از اینها دلالت دارد به اینکه قبل از قبض مثلا نمیشه. برخی هم شاید بشه استدلال کردن که قبل از حلول نمیشه. و اون روایات ناظر به مکیل موزون هم هست، بلکه شبهه ربا در اونهاست. اولین روایتی که در باب 16 نقل شده است، حدیثی است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه به اسناد از منصور بن هازم، که این روایت معتبر است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اشتريت متاعا فیه کیل او وزنون فلا تبعه حتی تقبضه الا ان تولیه. فرمود کالایی که مکیل و موزون است وقتی خریدی قبل از قبض نمیتوانی بفروشی. این اولا اختصاصی به بیع سلف ندارد، بیع نقدی را میگیرد، لازم نیست که مربوط به پیش فروش باشد. یک کالایی را خریده مکیل یا موزون است و قبض نکرده، ولو نقدی هم خریده، فرمود تا قبض نکردی این را نفروش مگر اینکه تولیه داشته باشید. در جریان تولیه اقسام چهارگانه بیع قبلا مطرح شد، بازم ممکنه طرح بشه. یکی مرابحه هست، یکی موازعه هست، یکی تولیه هست، یکی مساومه، که خرید فروش از این چهار قسم که بیرون نیست. مرابحه این است که فروشنده به خریدار میگوید، قرارشون هم همین است که هر چه خریدن مثلا 10% سود ببرن. این ربح بردن و اضافه گرفتن بعد از تعیین اون رأس المال و خرید است. منتها باید بگد که من نقدی خریدم یا نسیه، بعد روی اون چرا که خرید 10% اضافه کنم. موازعه اینه که یه وقت است میخواد تخلیه کند، شغلش عوض کند، از این شهر به شهر دیگر یا از این جا به جای دیگه میخواد کالاش ارزونتر بفروشد و زودتر از اینجا برود. هر چی که خرید میگه من 10% کم میکنم، این میشه موازعه. این باید بگه من نقدن خریدم یا نسیه خریدم، رأس المال را و کیفیت خرید را بگوید تا کم کردنش هم بگه. تولیه آنت که رأس المالی باشه، میگه هر چی خریدم میفروختم. مصابه که بهترین قسم از اقسام معامله است، این است که اصلاً کاری به رأس المال و خرید نداشته باشد. بگد که این کالا این قیمت از شما میخواد بخرید بخواد نخرید، که بهترین اقسام، بهترین قسم از اقسام تجارت همون مساومه است. حالا قبل از اون تولیه که آیا این تولیه اون تولیه هست یا نه که بحث جدایی دارد، میفرماید به این که شما کالایی رو که مکیل و موزون است تا قبض نکردی نمیتوانی بفروشی. این اختصاصی به بیع سلف ندارد اولا، و شبه ربا هست ثانیا در جایی که سمن هم مکیل و موزون باشد، یا نه ناظر به آن است که پرهیز از غرر باشد. فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبيعه، يعني انه يوكل المشتري بقبضه. خب حالا این یعنی یا مال خود راوی است یا خود حضرت فرمود. البته وقتی گفتن تجویز کردن که خرید و فروشش جایز است، یعنی مشتری وکیل از طرف بایست در قبض. خب این وکیل از طرف بای در قبض یعنی چی؟ بای این کالا رو انسان خرید، وقتی خرید ملک اوست، وقتی ملک او شد میتواند به مشتری بفروشه. وقتی به مشتری فروخت دیگه ملک مشتری میشه، مشتری میده مال خودش قبض میکنه، نه اینکه از طرف بای وکیل باشه، که دیگه بایه مالک نیست تا اینکه مشتری را وکیل کنه در قبض. مگر اینکه به این برگرده که بایه مشتری را وکیل میکنه در قبض، وقتی قبض حاصل شد از اون به بعد بی حاصل میشود، در حالی که این برخلاف ظاهر روایت است. فرمود وقتی که کالا مکیل و موزون نبود ولو قبل از قبض هم میتوانید بفروشید، وقتی فروختید دیگه اون شخص مالک است، وکیل شما نیست، میره قبض میکنه دیگه. فاذا لم یکن در اون مبی کیلون ولا وزنون فبعه، بفروش. خب بفروش یعنی چی؟ یعنی انه یوکل المشتری یه به قبضه، یعنی به این شخص میگه شما از طرف من وکیلید، بید او رو قبض بکنید، بعد من به شما بفروشم که این مشتری آینده است. در حقیقت به علاقه اول بهش گفتم مشتری، یا نه بعض این که بایه به مشتری فروخت، مشتری مالک اون شی می شود، از طرف خودش میره قبض میکنه نه از طرف بایه. روایت دوم این باب که عبدالرحمن ابن ابی عبدالله از بشید بارکه و مساعده سلام الله بکند، قال سألت عن رجل علیه کر من طعام فاشترى کرا من رجل وقال للرجل انطلق فاستوف حقه قال لا بأس به. سؤال کردم از رجلی که علیه کر من طعام، فاشترى کرا من رجل وقال للرجل انطلق فاستوف حقه قال لا بأس. این کاری به تلف ندارد، البته یک دینی البته اطلاقش تلف رو میگیرد. کسی یه مقدار چند کیلو گندم در ذمه کسی طلب دارد، اون رو به دیگری میفروشد، بهش میگه برو از فلان کس بگیر چون مال من است در ذمه اوست. خب این دینی که در ذمه زید است، اگر امر طلبی در ذمه زید دارد، او رو میتواند بفروشد، او رو قبض نکرده باشد. پس معلوم میشه حتی تقبضه که دارد در مواردی است که شبهه ربا و امثال ربا در اونجا مطرح باشد. روایت سوم این باب که خالد ابن حجاج کرخی از بوده مبارک امام صادق سلام الله علیه و آله است که اشتر طعام من الرجل ثم ابیعه من رجل آخر قبل ان اکتاله فاقول ابعس وکیلک حتی یشهد کیله اذا قبضته قال لا بأس. من از حضرت امام صادق سلام الله سوال کردم تعامی رو من میخرم، بعد او رو به شخص دیگر میفروشم قبل از اینکه خودم کیل بکنم، به خریدار میگویم برو وکیلت بفرست، برو کیل بکن بگیر، این جایز است یا نفهمید؟ این جایز است. پس معلوم میشه انسان میتواند کالایی رو که خریده قبل از قبض به دیگری بفروشد. لذا این بزرگان به روایتی از روایات باب سلف تمسک نکردن بر عدم جواز بیع، فقط به اجماع تمسک کردن. اگر کسی بین اجماع کاملا اکتفا کرد و قانع شد که فتوا میدهد، اگر نه که احتیاط لزومی دارد. والحمدلله رب العالمین.